خب بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم آیات سوره طور از آیه 29. همطور که عرض کردم این سوره از سه بخش عمده تشکیل شده، یه مقدمه 8 آیه‌ای شامل سوگند هاست و بعد اشاره است به آینده، به آخرت، که سرنوشت انسان ها بر حسب این که چه استفاده ای از این سوگند ها بکنند رقم میخوره. راجع به مکذبین و متقینه، اونایی که تکذیب میکنن این حقایق رو یا اونایی که به نیروی تقوا یعنی سلف کنترل، مهار نفس، میتونن خودشون رو هماهنگ بکنن. که این دو بخش رو جلسه گذشته بررسی کردیم، هم مقدمه رو و هم نگاه به آینده، به رستاخیز و به سرنوشت بعدی انسان ها. آیات این دفعه مربوط به وضع حاله، وضع حاضره. بارها هم عرض کردم قرآن بخشای مختلفی داره دیگه. 5 موضوع اصلیه: گذشته یعنی تاریخ انبیا و امتهای گذشته، حال یعنی معاصرین زمان پیامبر که اونها چه موضعی اتخاذ کردند، و آینده یعنی سرنوشت بعدی، حالا خدا میدونه کی خواهد بود. 2 بخش دیگرش هم درباره آیات خداست. 1 آیات در طبیعت که اصطلاحاً آیات تکوینی میگن در کون و مکان. 2 آیات تشریعی، شریعت، هدایت، راهنمایی بشر در واقع. در این سوره مقدمه است، بعد رفتیم به آینده. حالا آیات این دفعه راجع به معاصرین پیامبره. ابتدا 8 آیه بود که عرض کردم شامل 5 سوگند که تور و تور و کتاب مستور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور که به طور مفصل جلسه گذشته توضیح دادم. و نتیجه‌ای که از این سوگندها میگیره بازتاب اعمال انسانه. هر کسی هر چی به کاره همون رو درو میکنه، اگر بد عمل کرده باشه نتیجهش رو میبینه. به این معنا که هیچ چیزی پوشیده و پنهان از خدا یا نظام هستی نیست، همه چی شفافه، همه چی آشکاره، هر اطلاعاتی ثبت و ضبط میشه. همطور که بارها هم عرض کردم اون چی که ما میخوریم در بطنمون، در شکممون میبریم، کاملاً با یه آزمایش خون همه چی معلومه که تأثیر گذاشته در وجودمون و اگر منفیه باید خونسا بکنیم. در روحمون هم همینطوره، روان و شخصیتمون هم همینطور هستش. عنوان قرآنیش عذابه، عذابم که به تفصیل عرض کردم یعنی محروم شدن از سلامت نفس و سلامتی است که در بلند مدت انسانها باید بهش برسن، یعنی محروم شدن از اونچه که به ساختار وجودی ما ارتباط پیدا میکنه. خب در واقع اصل پیام سوره همین 8 سوگند اولی است و نتیجه‌ای که در واقع هر چی بکارین همونو درو میکنید، اینه که عالم محضر خداست. یه مقاله ای امروز میخوندم اشاره کرده بود به اینکه عالم محضر تاریخ هم هست، یعنی نه در آینده، در این روزگارم در واقع آدم به بازتاب اعمالش میرسه. اشاره کرده بود به همین خبری که چند صباحیست مطرحه تو امریکا، فرماندار دموکرات ایالت ویرجینیا که یه عکسی در سال 1984 در لباس اون گروه افراطی نجات پرست کوکلوس کلان انداخته بود، بعد از 35 سال حالا رو شده دیگه، حالا باید استعفا بده و فعلا معلوم نیست کار به کجا بکشه. یعنی تو همین دنیا یه عکسی در دوران جوانی همینجوری گرفته، حالا چقدر جدی یا غیر جدی، حمایت از یه گروه در واقع افراطی نجات پرست، باید حسابشو پس بده. وای به حال چیزای دیگه که آدم انجام میده و اونم در محضر خدا. داستان همینه، داستان این سوره همینه که آدم مراقب گفتارش و کردارش باشه که چی کار میکنه. هیچ چیزی پنهان و پوشیده نخواهد بود. خب این آیاتو خب خوندیم و اینی که اونا که تکذیب میکنن به چه سرنوشتی میرسن و اونا این که خودشونو مهار میکنن چه نتایجی در بر خواهد داشت. حالا دنبال همین برنامه هستیم. فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون. خطاب به پیامبره. فذکر، تو تذکر بده. ذکر مقابل نسیانه، نسیان یعنی فراموشی. خیلی چیزا آدم وقتی در زندگی مشغول میشه یادش میره دیگه. به مردم یادآوری بکن اون چیزی که در فطرتشون هست، خودشون میدونن ولی یادشون رفته. فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهنن ولا مجنون. تو به این نعمتی که پروردگار به تو داده نه کاهنی و نه مجنون. کدوم نعمت؟ این نعمت آگاهی و رشد و کمال و پیامبری و قابلیت درک و دریافت پیام خدا رو پیدا کردن یه نعمت بزرگیه دیگه. قرآن بارها راجع به همه پیامبران گفته اولئک الذین انعم الله علیهم، خدا بر اینا نعمت داده، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. عجب رفیقای خوبی آدم با پیامبران و آدمای صادق باشه و صالح و شهدا الگوهای حق، اینا همه مشمول و برخوردار از نعمت الهی شدند. اتفاقا سوره قلم هم همینجوری آغاز میشه دیگه، نیست؟ نون و القلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون. سوگند به قلم، سوگند به مرکب، سوگند به هران چه که می نویسند که تو تحت تأثیر این نعمت مجنون نیستی که به تین اتهامو می زنن. اون چه که داری بیان می کنی نشانه ای از جنون نیست. سوگند به همه اون چه که در آینده خواهند نوشت، یعنی علم و دانش و معرفت بشری شاهده که اینا دلالت بر جنون نمی کنه، بلکه برعکس. سوره قلم هم که به نام قلمه اصلا با همین آغاز میشه، یه اتهاماتی بوده که به پیامبر میزدن. حالا از این به بعد که بخش سوم سوره آغاز میشه تا 21 آیه عکس العمل مخاطبین پیامبر رو، نسل اون موقع رو در برابر این کلمات توضیح میده. ما الان در سال اول بعثت هستیم، چند ماهی بیشتر از بعثت پیامبر نگذشته. این عکس العمل اون گروه های نخسته، شاید تعداد مسلمون ها 40-50 نفر هم نبوده، چون این سوره در سال اول نازل شده، البته 8 آیه اولش، ولی این آیات سال چهارمه. یعنی اون پیام های اصلی همون آغاز بعثت اومده پیام ها، بقیه سوره سال چهارمه، ولی خودمون الان سال چهارم فرض کنیم. اون موقع البته مسلمان ها شاید 70-80 نفر 100 نفر هم بوده باشن. خب پیامبر باید تذکر بده، ولی جامعه یک سره پیامبر رو متهم میکرده که این دیوانه است، این حرفا چیه داره میزنه، خورشید تیره میشه، ستاره ها چی میشن، جهان منفجر میشه، کوها پودر میشن، خواب داره میبینه، این حرفا چیه، این جن زده شده. مجنون بیش از اون که معنای جنون و دیوانگی باشه یه نوع جن زده شدن. امروز میگم طرف مثلا دچار اختشاش ذهنی شده، نمیدونم دچار مالی خولیا شده، نمیدونم انواع این بیماری های روانی که میگن که ذهنش در واقع مختل شده. اون موقع میگفتن جنها، یه موجوداتی رسوخ کردن در روحش، رسوخ کردن که این پرت و پلاها رو داره میزنه. بارها عرض کردم که تا 2 سال اول 50% آیات قرآن راجع به رویدادهای در آستانه قیامت، تحولات فیزیکی پایان جهان، 50% این حرف هست، 50% دیگه همه چی، توحید و عبادات و تاریخ و همه مطالب دیگه، یه طرفش هشدار به آینده است. ازا زلزلت الارض و زلزالها، القاره اتم القاره، ازا شمس و کبرت، 20 تا 30 تا سوره تو این زمینه هاست. همه اینا اصلا هاجواج مونده، این حرفا چیه داره میزنه؟ اصلا اونا هیچ شناختی از آینده نداشتن. طبیعیه که یه عده اولین برخوردشون این باشه که این یا کاهنه یا مجنونه. کاهن به کسانی میگفتن که ادعا میکردن که با عوالم غیب ارتباط دارن، یه خبرایی از یه جا میارن. هم بت پرستا کاهن داشتند، هم یهودیا، شاید بیش از همه یهودیا چنین ادعایی داشتن، هم مسیحی ها، اصلا اسمش کاهنه تو تاریخ هم ببینین، همه اینا ادعا داشتن که ما با یه جایی وصلیم، برای که با شما فرق داریم با بقیه مردم. در ایران خودمون هم همینطور، در تمام سلسله های هخامنشی و ساسانی و اشکانی، همه اینا اونا ادعاشون این بود که خدا اون حلقه مشروعیت رو به شاه داده، شاه سایه خداست. همه مردم بر این باور بودن، اونا که مثل ما نیستن، اونا ارتباط دارن. دیدین تمام نقش برجسته ها، همه آثار گذشته تاریخ خودمون، شاه حسابش با بقیه فرق میکنه، اونا رو خدا فرستاده، خدا تعیین کرده. در یونان باستان همینطور بوده، در دوران نمیدونم روم باستان همین ادعاها بوده، در چین بوده، همه جای دنیا یه عده‌ای برای این که بگن ما با شما فرق داریم به یه نحوی ادعای ارتباط و عوالم غیب میکنن. مربوط به گذشته نیست، ما ملان زیر سایه همین تفکر داریم زندگی میکنیم. کسانی که ادعا میکنن همون ولایتی که خدا و رسول داشت که به اهل بیت رسید، حالا رسیده به فقهای عادل امت، یعنی ما، و بنابراین حفظ نظام اوجب واجباته. نظام یعنی چی؟ نظام یعنی ما، یعنی طبقه ما، ولایت ما، که میشه نماز رو هم تعطیل کرد، میشه حج رو هم تعطیل کرد، چون حفظ این از هر واجبی واجبتره. پس چیز غریبه ای نیست، عجیبی نیست. تاریخ رو کهانت پر کرده ادعاهای ارتباط با عوالم دیگه ای. همه جای دنیا همینطور بوده، به هر نحوی یک امتیاز خاصی ویژه قائل بودن. اولین حرف اینه که او کاهنه، داره ادعایی بی خودی میکنه که به من وحی شده، میخواد ریاست بکنه، میخواد فرق گذاری بکنه بین خودش و ما. نه بابا، اینم یه یتیم قریشه و فقیره و چیزی نداره. همچه ادعایی یعنی چی؟ یا کاهنه یا دوچار مالی خولیا شده، پریشانگویی داره میکنه. 15 بار در قرآن این ادعای مجنون بودن رو به پیامبر دادن. این طبیعی نیست، این حرفا، این حرفا دلیل سلامت نفس نیست، حرفای عجیب غریبی که ما در عمرمون نشنیدیم، چیزایی که این داره میگه. ام یقولون شاعرون، یا این که میگه نه بابا این شاعره. خب در اون دوران شعر حرف اول رو میزده، مهمترین هنر زمانه بوده، دیوارهای کعبه هم پر از اشعاری بوده که آویزون میکردن به، یعنی هنر زمانه و شخصیتهای برجسته اون روزگار شاعران بودن، نابغه، اعشان، زهیر، شعرهای خیلی بزرگی که الان هم شعراشون هست. اینا تو جامعه مثل امروز میگم فلانی مخترع، مکتشف، استاد دانشگاه، فیلسوفه، اون موقع شاعران این نقش رو داشتن، مهمترین شخصیت‌های جامعه. میگفتن خب این قرآن واقعا خیلی وزن و قافیه‌اش جدیه، و در سوره مدثر هم یادتونه خوندیم اینو که میبرن پیش اون کارشناس بزرگ ادبیات که تو نظر بده چیه، یه برانداز کرد و عقب و جلو رفت و بعد گفت ان هو الا سحر یؤثر، یه سحر خیلی مؤثریه، تأثیر گذاره، نمیتونست اونم انکار بکنه. خب ادعای سومشون هم اینه که یقولون هم مزاره، بابا اینم شاعر دیگه. نتربس بهی ریب المنون، تربس یعنی انتظار، خیلی مفهوم شبیه انتظار داره، ولی انتظار بیشتر رو چیزای مثبته، صبر کن، تأمل کن، منتظر باش، مشکلات حل میشه. ولی تربس نتیجه بده، یعنی آینده سختی، انتظار مشکلاتی. حالا چند سباهی تحمل بکنیم، صبر کنیم، اینم بالاخره مشتش باز میشه و اینم دکونش تخته میشه و حالا چند سباهی اینم داره یه حرفایی میزنه و بالاخره خسته میشه، اینم میره و رعیب المنون، منون یعنی در واقع همون روزگار یا مرگ، اینم پروندهش بسته میشه، تمام میشه، از شرش راحت میشیم، بابا ولش کنی، خیلی جدی نگیری، اینم یه چند سباهیست، اینم یک اتهامی میزدن. قل تربسو، بهشون بگون که اشکال نداره، منتظر باشید. فانی معکم من المتربسین، بهشون بگو منتظر باشین، منم منتظرم. از این آیه 30 به بعد 14 بار این کلمه ام تکرار میشه، ام، یا این، اینو میگن، یا اینو میگن، یا اینو میگن، تو حالا باید چیکار بکنی، یا سوالایی مطرح میکنه از اینا. خیلی جالبه که این آیاتی که از این به بعد میاد، قرآن دشنامهای مخالفین پیامبر رو هم عیناً نقل کرده. ما معمولا عادت نداریم، یه بار عرض کردم که سخنی از مرحوم مطهری میگفت که آخه این چه فایده داره، تو حوزه ما مارکسیزمو رد میکنیم، ولی نه اینکه از یه مارکسیست دعوت بکنیم بیاد تزشو توضیح بده، یه آخونه روحانی دیگه او بیاد توضیح بده، همه خوشحالیم که پنبهشو زدیم، این که خب فایده نداره. منطقی اینه که دو طرفه باشه، حرف طرف مقابل و مردم بشنوند و بعد داوری کنند. در زندگی شخصیمون هم همین جور هست، اگر اختلافات بین زن و شوهر بروز میکنه، وقتی برای دیگری بیان میکنن همیشه مدعیات خودشونو میگن، نمیگن من چی گفتم که این حرفو زد. معمولا اون طرف گفته نمیشه من چه کردم که او چه کار کرد، همیشه به گونه‌ای پیش قاضی میرن که راضی برگردن. ما عادت ماست دیگه، حتما اون چیزی که میخوایم از طرفی که داریم براش گله میکنیم بگیریم پاسخ رو. در واقع راجب مخالفین هم وقتی میخوایم بنویسیم همیشه ردیه مینویسیم، نمیایم بگیم که بابا این چی گفته، ادعاش چیه، منطقش چیه، اینم پاسخ ماست که مردم بی‌طرفانه داوری بکنه. حتما اون فیلم در مراسم سالگرد 25 سالگرد پدر بود، دیدین فیلم اینجا پخش شد که تو مجلسشون یه نطق میکردن که ریختن و فوش دادن و کتک زدن و نذاشتن اون نطق آدم پیدا کنه. همجوار ایشون یکی از روحانیون بود که نمیخوام اسمشو بیارم، بسیار خوشنامم هست، به ایشون گفتن که دیدین که چی کار کردن، تحمل شنیدن حتی 10 دقیقه نطق پیش از دستور نداشتن، شما حاضرید اینو در روزنامتون چاپ بکنین؟ که سردبیر روزنامه بود، گفت البته، ولی به شرطی که پاسخ خودم رو هم بنویسم. گفتن خیلی هم خوبه، استقبال میکنم. ولی ایشون که از روشنفکرای اون دوران بود، در 3 شماره پاسخ خودش رو، جواب خودش رو، محکوم کردن خودش رو نوشت بدون اون که اون نامه رو چاپ بکنه که اون نطق چی بود. بعد براش نامه نوشتن که حداقل اونم چاپ میکردی که مردم بدونه این مادر مرده چی گفته که پاسخش اینه. این سبک ما انسان هاست، حتی خوشنیت ترین ها، روشن فکر ترین ها، جرأت نمی کنن نظر مخالف رو که یک کسی از یه نظامی انتقاد کرده باشه، از رهبر نظام یا از ادامه جنگ، اینو میگن گناه داره حتما. ولی خداوند در این آیات حرفای اونا رو کاملا گفته، میگه مجنونی، کاهنی، شاعری، همه اینا رو بیان کرده. پاسخاشم نمیگه شما بدبختین، بیچاره این، بیسوادین، احمقین. پاسخاشم خیلی منطقی، حالا میخونیم از این به بعد، هیچ جاش محکوم کردن نیست، هیچ جاش دشنام نیست، داوری نیست، فقط طرح سؤاله. اینی که میگن آیا اینجوریه؟ خب ادامه میدیم. پاسخ اولش اینه که خب اگه شاعره بهشون به اون که خیلی خوب خوبه، شما منتظر باشین، ما منتظریم دیگه، با زمان پیش میریم، چه اشکالی داره؟ چرا با هم دیگه بجنگیم، دعوا بکنیم، ببینیم آینده چه وضعی پیش میاره. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام این دومیه در واقع، یا هم میشه، یا نمیگن یا اینو یا اینو، یا اینکه سوال در واقع، آیا احلامشون، احلام جمع حلمه، حلم میشه عقل، البته عقل معناش خب اینه مثل حلم نیست، حلم اون نیروی خیشتنداریه، حلم از صفات خداست، خدا حلیمه، برای اینکه یه عمر بنده گناه میکنه، عصیان میکنه، خدا عکس العمل نشون نمیده، به بنده کسی توهین بکنه فوری کنترلم ممکنه دست بدم، جوابشو بدم، رنگم سرخ بشه، چرا توهین کرده. آدمای حلیم کسانی هستن که بر خودشون مسلطن، ریاکشنی نیستن، عکس العملی رفتار نمیکنن، می اندیشن آیا لازم پاسخ بدم یا نه، یعنی با حرف و سخن و عمل دیگران اینا رفتارشون تعریف نمیشه، با عقل خودشون که من باید پاسخ بدم یا نه، یعنی دیگران اونا رو نمیچرخونن که اگه تعریف و تمجید کردن خوشحال بشن، اگه توهین کردن ناراحت بشن، کنترلش دست خودشونه. این خیلی سخته. پس حلم میشه اون عقل تسلط بر نفس، کنترل و مهار نفس. اینا که آخه این برچسبا رو میزنن، اون حلمشون، نیروی عقلانی و وجدانشون، اون داره بهشون فرمان میده. ام هم قوم طاغون، یا مردمی طغیانگرن. ضد حلم طغیانه، آدمی که خودشو مهار نکنه طغیان میکنه دیگه، عصبانی میشه، توهین میکنه، یه برچسبی میزنه، یه داوری فوری میکنه. خب ببینید، اینم نمیگه که دیوانن، میگه این سخنی که میگن عقلانیه یا طغیانیه، در واقع طرح یه سواله، داوری هم نیست. سومی، ام یقولون تقوله، یا این که میگن بابا اینا رو داره به خدا نسبت میده. قول یعنی سخن، تقبل باب تفعل، یعنی یه سخنی رو به کسی نسبت دادن. او داره میگه اینا رو خدا گفته، اینا سخنان خودشه، از خودش داره در میاره. ام یقولون تقوله، تقوله بل لا یؤمنون، نه ایمان نمیخوان بیارن، یعنی دنبال بهانه نگردین. آخه شما به چه دلیل، از کجا میگیره از کسی دیگه رفته نسبت میده؟ درک دانشتون، سندتون کجاست؟ سوره حاقم یادتون خوندیم، میگه انه لقول رسول کریم، این قرآن سخن رسول کریمیه، یعنی جبرئیل. و ما هو به قول شاعرن، اینا حرفه شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، چرا کم باور میکنید این رو؟ اینا سخنهای شعرا نیست، شعرا از این قبیل حرفا نمیزدن، راجب آخرت، راجب آینده گذشته، تحولاتی که در آستانه قیامت در نظام جهان پدید میاد، کجا شاعرانی همچین حرفایی زدن؟ و ما هو به قول کاهنن، اینا سخن کاهنم نیست، چرا متذکر نمیشین؟ تنزیل من رب العالمین، اینا از جانب رب العالمین در سطح درک و فهم شما نازل شده، پایین آمده. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگه این پیامبر بخواد چیزی به ما نسبت بده، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت میگیریمش، ثم لقطعنا منه الوتین، رگ قلبش رو قطع میکنیم. یعنی مگه به همین سادگی هست که کسی از جانب خدا بخواد ادعا بکنه که سخنانونه؟ اینا جای دیگه قرآن مرتب پاسخ داده که چطور آخه فکر میکنین که کسی از جانب خدا بیاد ادعایی بکنه و ما هم سکوت بکنیم. خب این تا اینجا این ادعاهای ناز، یک کاهنه، دو مجنونه، سوم شاعره، چهارمی هم این حرفا رو مال خودشه، نسبت به خدا میده. حالا پاسخ این چهارمی هم اینه، فلیه تو به حدیث مثلهی، خیلی خب کاری نداره، شما هم یک سخن تازهی مثل این بیانی. حدیث منظور حدیث و روایت نیست، حدیث مثل حادثه، مثل حوادث، اون چیزای نو و نو شونده. اگر میگین اینا رو اون داره به خدا نسبت میده، یعنی حرفای بشری است که رنگ خدایی گرفته، خب کاری نداره، شما هم که این همه کارشناس ادبیات دارین و بفرمایید، بگین که اونا هم بیارن یه اشعاری مشابه این، از این حرفا، از این قبیل بزنید. فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین، اگه راست میگین. ببینید پاسخها خیلی معقوله، خیلی منطقیه، تربیت کننده است، داره به ما درس میده که ما اگر یه کسی در بس افکار رو، اعتقاداتمون رو رد کرد، بدونید چگونه پاسخ بدیم. شما تو نهج البلاغه مراجعه کنید، 16 تا نامه حضرت علی به معاویه نوشتن، چند تا هم به کسان دیگه مشابه اون. بسیار آموزنده است که چقدر نامه ها متینه، چقدر معقوله، بدون اینکه یک کلمه اتهام درش باشه، بدون اینکه خواسته باشن کسی رو بی جهت محکوم بکنن. پاسخ خیلی خیلی روشن، خیلی دو تا چهار تاست، یعنی در مقام داوری نیست. خب این سومین ام بود، چهارمیش، ام خلق من غیر شیء، آیا اینا از هیچ آفریده شدند؟ یعنی هیچ چیزی نبوده که بگیم آغازش از سلولی بوده، از خاک، چیزی نبوده که مقدمه باشه برای آفرینش اینا. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، یا خودشون آفریدگارن. این پاسخاش روشنه، چه کسی میتونه ادعا بکنه که من از هیچ آفریده شدم؟ همه میدونن که از خاک آفریده شدیم، یعنی مواد عالی که از خاک خارج شده، سبزی و میوه ها و حیوانات هم چریدن، گوشت و همه اون چه که ما مصرف کردیم، پدر و مادرانمون تبدیل به نطفه شده، همه از خاک، این که بدیهیه. چه کسی میتونه ادعا بکنه که من از هیچ آفریده شدم؟ آیا میتونه ادعا بکنه که من خودم را آفریدم؟ یعنی در برابر یه دوراهی های اینها را قرار داده، یعنی منطق عرضه میکنه که آیا اینا که انکار میکنن، خب به اینا چه پاسخه میدن؟ ششمی، ام خلق و سماوات والارض، آیا اینا عالم آسمان ها و زمین را آفریدن، ماه و خورشید و ستاره ها و کهکشان ها، عالم کلان رو؟ الله یوقنون، نه اینا نمیخوان یقین پیدا بکنن. نمیگه اینا یقین ندارن، یوقنون فعله، یعنی در صدد رسیدن به یقین و باور یقینی نیستن. قرآن نمونه از ابراهیم آورده، کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات والارض ولیکون من المقنین. ابراهیم به ستاره نگاه کرد، یه تجزیه تحلیل فکری کرد، نه این نمیشه. بعد مثل کسانی که هم دوره اون بودن، مدتی فکر میکرد که مثلا ماه اون خداست، بعد اندیشه کرد، اونم گذاشت کنار، آزاد فکر بود، بعد به خورشید توجه، آخرم گفت من اصلا اون چیزی که افول میکنه دوست ندارم، انی لا احب الافلین. یعنی یک پروسسی بود، یه سیر منطقی بود. اون وقت میگه کذالک نوری ابراهیم، این چنین بود که ابراهیم ملکوت آسمان هاست و زمین رو دید. نوری یعنی ما، یعنی این مجموعه تلاش خودش رو، امدادهای غیبی، او یقین آورد. پس مثل ابراهیم یا ابراهیم بار آدم بتونه یک سیر اندیشه داشته باشه، پله پله جلو بره به یقین میرسه. همین جوری که یقین حاصل نمیشه، میگه اینا نمیخوان اندیشه بکنند، فکر بکنن که آخه این حرفا مگه میتونه ساختگی باشه. اتفاقا یه جای دیگه قرآن خداوند به پیامبر میگه قل انما اعظکم بواحدت، من فقط شما رو یه نصیحت میکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، خودت تکی یا دوتایی با رفیقت بلند شید از این جو، از این میگویندها، سمت تتفکرو، فکر کنید، ما به صاحبکم من جنته، آیا این رفیقتون دیوانه است، مجنونه؟ اینی که باش باز صاحب، یعنی با هم مصاحب بودین، یا عمری با هم زندگی کردین، بچه محلتون بوده، حالا مکه مگه چقدر جمعیت داشته، همه جیکوپی که همه رو میدونستن بچگی، چطور خواهی این حرفا رو میزنه، کجا درس خونده، سابقا این حرفا رو میزده؟ آقا یه ذره فکر کنید، جو گرفتتون، حالا دارن این برچسب رو میزنن، بلند شید. حالا با همین سبک داره در واقع با مردم صحبت میکنه. هفتمی، ام عندهم خزائن ربک، آیا گنجینه های پروردگارت نزد ایناست؟ خزائن جمع خزینه است یا خزانه، یعنی در واقع خزینه جایی که مخزن نگهداری، حفظ و مراقبته، میگن خزینه جواهرات سلطنتی مثلا، یا خزینه آب، یادتونه قدیم ما خزینه آب هر جا جمع بشه، یا یوسف میگه که وجعلنی علی خزائن الارض، به فرعون میگه منو مسئول خزائن زمین، خزائن یعنی اون سیلوهای گندم که بوده دیگه، گندم و مواد غذایی رو جمع میکردن. خزائن خدا چیه؟ نور، گرما، اکسیژن، همه انرژی ها، پرتوب ها، خاک، مخزن خاک، خزائن هستی. بارها تو قرآن این آمده که در واقع میگه که تمام اون چی که در سماوات و ارضه خزائن خدا همه ایناست، هر چی بگید، میگه اینا صاحب هستی هستند، مالک همه این گنجینه های جهان هستند، انرژی ها، نیروها، مواد. ام هم المستیترون، یا اینا صاحب اختیارن، مستیتر از همون ریشه ستره، ستره اونه که می نویسن، دیکتاتور هم اونه که دیکته می کنه، مستیتره دیگه، دیکتاتوره، فرمان میده. مستیتر کسیست که سیطره داره، اربابه، امر و نهی می کنه. آخه چیه؟ یا شما مالکین، مالک هستی هستین شما؟ یا نه شما صاحب اختیارین، رئیس این که فرمان میدین. ببینیم پاسخ ها خیلی روشنه، در واقع اینا رو گوشه میگن دیوار قرار داده، سوالاتی که پاسخ ندارن، مثل بازی شطرنج در واقع اینا ماتن دارین. نهم، ام لهم سلمون، آیا اینا یه نردبونی دارن؟ سلم به نردبون میگن، یستمعون فیه، که در اون بشنوند. خب اگه دارن، فلیت مستمعهم به سلطان مبین، اونی که شنیده یه دلیل آشکاری بیاره. سلطان دلیلیست که سلطه آورنده است، یعنی دلیل قطعی، دلیلی که مسلط میشه بر همه دلائل. خیلی عجیبه این آیه، با نردبون، یه جایی که وقتی نردبان میذارن آدم میره که چیزی که چشمش نمیبینه ببینه دیگه، صوت که احتیاجی به نردبان نداره، صوت همه جا داره پخش میشه. چرا میگه که آیا نردبانی دارن که در او میشنوند، در او نه با او؟ امروز با چی میشنوند جز دکلای مخابراتی؟ این نردبونه، چی رو میشنوند؟ بیگ بنگ و با همین دکلای مخابراتی از طریق گرفتن امواج رادیویی 16 و چند بیلیون سال پیش، پیدایش نور رو، نور فسیل رو همین چند سال پیش بود کشف کردن. نور فسیل از 30,000 سال بعد از پیدایش بیگ بنگ اولین تشعشعات ماده که نه نور مرئی تازه تشعشعات آغاز شد، اینا هست تو جهان، امواجش رو گرفتن. اتفاقاتی که تو کهکشان ها داره میفته، چه بلک هول ها یا ستاره های تپنده، همه اینا رو دارن از طریق همین دکل ها میبینند، میشنوند، یعنی میشنوند از طریق امواج دارن میگیرن دیگه. خیلی بر من عجیبه که این جوری که داره میگه مثل این که برای آیندگان داره صحبت میکنه. خوب دقت بفهمید، با نردبان میرن ببینن نه بشنوند، اونم توی این نردبان. ام لهم سلمن یستمعون فیه فلیعت مستمعهم به سلطان مبین. ها همش سوال اینه. خب اگه هست منطقتونه بیارید. دهم، ام له البنات و لکم البنون. عربا مشرکین یعنی معتقد بودن که خداوند آفریدگار جهان هستیه، اداره جهان رو هم سپرده به فرشتگان که دختران او هستند. بارها تو قرآن این باورشون رو نقل کرده، فرشتگان و دختران خدا میدونستن. شاید اونها از یونان گرفته بودن، از مسیحی ها یا از یهودی ها، همه جای دنیا فکر میکردن که فرشتگان دختران. تمام نقاشی ها و مجسمه ها فرشتگان و مؤنث تصور میکردن. چرا؟ نمیدونم. اونام همینطور فکر میکردن، در حالی که خودشون متنفر بودن از جنس مؤنث، دخترانشو تو خاک میکردن. و تو قرآن هم میگه که اگه همسرشون دختری میآورد رنگشون سیاه میشدن. که اینو چیکارش بکنیم؟ آیا اینو با ننگ نگرش بداریم؟ او یدو صحف تراب یا توی خاکش بکنم؟ زل وجهه مسودن، صورتش سیاه میشد از ننگ، که با ننگ، با هونن، با هون پستی نگرش دادن. حالا میگه که آیا برای خدا دختران و لکمل بنون، پسران مال شما، اونا مرد رو ترجیح میدادن که میگفتن جنگاوری داره، اون دختر رو میدوزن اسیر میشه، ناموس ماست میبرن، کارم که نمیتونه بکنه، کاری که به اون معنا نبوده، جنگم نمیتونه بکنه و سخنوری هم نداره، بنابراین پسر رو اهمیت میدادن. میگه حتی تو تقسیم بندی و قانون شما، شما خودتون رو برتر از خدا گرفتید. عقایدشون رو داره در واقع پنبه اون رو میزنه که چنین تصوراتی دارن. یازدهم، ام تسألهم اجرن. پیامبر، تو از اینا مزد خواستی؟ اجر خواستی؟ فهم من مغرمن مغرمن مفقلون، که اینا احساس میکنن که یه به قول معروف جریمه ایست که باید بدن، غرامتی ایست که باید بدن، تاوانی ایست که باید بدن. خیلی زیاد تو قرآن، الان یادم نیست، شاید 17 بار، شاید بیشتر آمده که هیچ یک از رسولان مزدی نمیخواستن، اجری نمیخواستن. آخه هر کسی که میاد این حرفا رو میزنه، یه ادعاهایی میکنه، یه دکونی باز میکنه برای اینکه به یه جایی برسه، این چیزی از شما خواسته؟ بارها که گفته لیس، ما از شما اجر نمیخوایم، ما اسلکم علیه من اجر، ما اجری نمیخوایم، پاداشی نمیخوایم. یکی داره مجانی حرفا رو برای شما میزنه، همه اون چه که داره، همه اون چه که دریافت کرده داره در اختیار شما میذاره. توی نماز جمعه این هفته در یه جا ویدیو میگفت که شعر بکنید با دیگران، میگفت شعر همون خیره، اینا مثل این از خیر گرفتن، خیر بکنید. حالا تو انگلیسیش احتمالا هم در اون دوران تمدن اسلامی بعضی از این واژه ها جا به جا شده. خب پیامبر داره همه اون چه که آگاهی پیدا کرده با شما داره شعر میکنه، پولی نمیخوادین. چرا احساس میکنین که، یعنی اگه اینطور بود احساس میکردین که خب باید یه جریمه ای مثل یه مالیاتیست که تصادفی آدم میکنه باید پولی بده. دوازدهم، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیا اینا غیب پیش ایناست؟ اینا منبع غیبن، اطلاعات از عالم غیب دارن و می نویسن، یعنی یه دسترسی دارن که دائما دارن یادداشت برمی دارن و می دونن طبق اون یادداشت هایی که هست که بابا آخرتی در کار نیست، هیچ عکس العملی کار ما نداره، بازتابی نداره، هر کاری کردیم کردیم دیگه، وقتی سرمونو گذاشتیم می میریم و پوسیده می شیم و تمام می شه. اینا خبر دارن از جایی؟ سیزدهم، ام یریدون کیدن، یا نه یه توطئه‌ای در کار هست، کیدنی طرح و نقشه علیه مخالف دیگری، خدا هم کید داره دیگه، ان کیدی متین، کید من متینه، یا ان کید الشیطان ضعیفن، کیدنی نقشه ها، برنامه ها، نظامات و قوانینی. کلمه کید خودش فاقد بار معنایی مثبت یا منفیه، کید یعنی طراحی، برنامه ریزی. نه اگه اینا واقعا این حرفاشون صادقانه نیست، اینا یه توطئه دارن، یه طرحی دارن، یعنی آیا اینا بهانه است این حرفایی که میزنن که اون کاهن شاعر مجنون این حرفا رو درآورده؟ اینا نقشه است که میخوان تودهای مردم گرایش پیدا نکنن، میخوان با یه برچسبایی از میدون بدرشون در بکنن. ام یریدون کیدن فلدین کفرو همول مکیدون، اما اون کسانی که انکار میکنن یه حقیقتی رو، کفرو نه که حالا مثلا اعتقاد ندارن، کفر عملیه در واقع، کفرنی پوشوندن حقیقت، اونایی که میخوان نادیده بگیرن یه حقیقتی رو بپوشونن، توده های مردم رو محروم بدارن، اینا در واقع خودشون کید میخورن، خودشون فریب میخورن، نیرنگ خوردن. مکیدون یعنی کید به خودشون برمیگرده، اینا ضد خودشون میشه. اگه آدم با حق در افته ور میفته خودش، نمیشه آخه با یه حقایقی آدم درگیر بشه، نظام عالم این چنینه. پس پوشندگان، پوشانندگان حق، کید به خودشون برمیگرده. و آخرینش، ام لهم اله غیر الله، آیا یه خدای دیگه هم هست؟ آیا معبود دیگری به جز الله دارند؟ سبحان الله اما یشرکون، خدا منزه از همه اون چه که اینا شرک می‌ورزن، اون واسطه ها، اون بت ها، اون الهه هایی که برای خودشون ساختن. در واقع تو آخریش عرض کردم 14 تا ام آمده که دونه دونه داره تحلیل میکنه مواضع اینها رو. آخرم اونا نمیتونستن بگن خدای دیگه ای هست، چون مشرکین واقعا الله رو قبول داشتن. میگه اگه ازشون سوال بکنی لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، حتما میگن خدا آسمان ها و زمین آفریده، حتما قبول دارن که خدا رازق اونهاست، حتما قبول دارن که خداوند عزیز و علیمه. بارها در قرآن این آمده، اونا فقط مشرک بودند، نبی خدا، خدا و خورما، شرکت سهامی خدا و شرکا همچنان ادامه داره. این دکان، دکان دو نبش پرسود برای خیلی کسانی. خب یه آیه دیگه هم تو این فصل سوم سوره هست، و این یرو کسفن من از سماع ساقتن، کسف به توده ابر متراکم تیره میگن. این روزا میبینین چقدر آسمان تیره است، ابرها. اینا اگه یه ابر سیاهی ببینند، معمولا خب آتش فشان و اینا هم که اون موقع میشد، این توده ها، این گدازه ها که میامدن به فاصله به شهرهای مجاور، خب اینا همه مثلا توف و گدازه های آتش فشانی همراه خودشون بودیه. میگه اینا اگر یه ابر عذاب هم در واقع، یک ابر تیرهی که مقدمه یه عذاب ببینن، یقول سحاب مرکوم، میگن یه ابر متراکمیه، یعنی حتی وقتی که آثار عذابم تا دم خونشون میرسه بازم میگن روباه بود دیگه به اصطلاح، اونم میخوان ندیده بگیرن. این در واقع یک روحیه است، یعنی وقتی که آدم دیگه به کلی این چراغ وجدانش رو خاموش بکنه، این علائم بیدار باش هشدار دهنده رو در واقع ندیده بگیره، در واقع سرش رو زیر برف بکنه، تمام این هشدار هام که بیاد فایده نداره، همه رو توجیه میکنه، همه رو به نفع خودش تلقی میکنه، توجیه میکنه. در واقع آیا این روزها احساس خطر شما نمی کنید؟ ما آیا استثناء هستیم نسبت به اتفاقاتی که در عراق افتاد، در لیبی افتاد، در خیلی از کشورها افتاد؟ تاریخ رو اگه خونده باشیم میبینیم ما هیچ تافته جدا وافته ای نیستیم. بخش های زیادی از وطنمون، ده ها شهرمون جدا شده، خیلی هم دور نیست اینا. این نمیتونیم بگیم مملکت امام زمانی نیگر داشتن برای ما، هر غلطی هم کردیم هیچ اتفاقی نمیفته. این همه شاخ و شونه هایی که اتحاد شوم ترامپ و اسرائیل و اتحاد عربستان سعودی و نمیدونم امارات و اینا، اینا هیچ اتفاقی نمیفته، بازم هیچی نیست، خبری نیست، میتونیم رجزگویی کنیم باز؟ یا یه ذره باید فکر کرد، منطقی عمل کرد، حل بکنه آدم این مشکلاتو. یعنی نشون میده به یه جایی میرسه که مثل این که عقل مرخصی رفته برای خیلی کسانی، فراموش شده، فقط شعار، فقط احساسات. این داره این روحیه رو میگه. اگرم عوارضشو آثارشو ببینن، فقط منتظرن در واقع اون شربت رو کی نوش جان بکنن که هواپیمای مسافربری با چند صد نفر افتاده باشه و تا دو سه روز قبلش یه حرفای دیگه میزدن، یه مرتبه بگن که نه، گزارش به ما دادن که ما هیچ کاری دیگه نمیتونیم بکنیم و باید بپذیریم. چند سال طول کشید؟ کی میخوایم بپذیریم؟ آیا حتما باید کارت به استخونمون برسه تا در واقع بپذیریم جام زهر رو باید بنوشیم، یا زودتر آدم میتونه عاقلانه فکر بکنه و خونسا بکنه؟ داره همینو میگه. اگرم ببینن ابر داره میاد بیخ گوشتونه، تازه اینم میگم به نفعمونه، عینن همین پاسخها رو دارن میدن. نمیدونم چقدر این بریده های جراید رو میخونید، میبینید بعضی از اون افراطی ها تندروها استقبال میکنن حتی جنگ بشه. میگه این برکت خداست، برکت باید بشه ما اون وقت پوزشون رو به خاک بمالیم. با چی؟ با اسلحه‌ای که از همونا میخریم دست سوم چهارمشون. خب این بخش در واقع سوم سوره بود. و حالا این چند تا آیه آخر چه باید کرده؟ اون موقع به پیامبر داره میگه چی کارشون بکنه؟ فزر هم ف یعنی پس یعنی در نتیجه، بنابراین زر و زره یعنی چیز رو به حال خود آزاد گذاشتن، رها کردن، کاری به کارشون نداشته باش، خدا اختیار داده، آزادی داده، چیکار میشه که؟ لا اکراه فی الدین، کراهتی که نیست، زوری در دین نیست. یه خدا میخواست ولو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه اونا که روی زمینن ایمان میآوردن. افنت تو که ناس حتی یکون مؤمنی، آیا میخوای فشار بیاری به مردم تا ایمان بیارن؟ خب چون یه هم چیزایی نیست در دین واقعی، در دین اسلام واقعی نیست، در قرآن و سنت پیغمبر کسی رو با چوب، با کتک، با شلاق به بهش نمیبرند. خب اینجا پیامبر میگه فزرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون، تا خودشون برسن به اون روز. اینا قبول ندارن به اونجا میرسه، روزی که صاعقه میزنه. حالا منظور در واقع صاعقه نفخه سوره یا صاعقه جنگ یا صاعقه عذاب، هر چی هست. اینا همه اینا رو میگن بی خوده، اینا نیست. خیلی خوب، نیست که نیست، ولشون کن، آزاد بذار، اینا باید برسن تا سرشون به سنگ نخوره. قبول نمیکنه. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون. اون روز اگه بیفته، اون اتفاق بیفته، دیگه این نقشه ها و این طرح و تدابیر ها که خب فایده نداره. الان موقع این که یه اندیشه بکنین، عقلا دور هم جمع بشن، یه راه حلی پیدا بکنن برای این معضلات. وقتی که اتفاق افتاد دیگه چه خاکی به سر میشه کرد؟ کی اون وقت میتونه به آدم کمک بکنه؟ ولا هم ینصرون، از هیچ جهت هم دیگه نمیشه بهشون کمک کرد. و ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك ولکن اکثرهم لا یعلمون. این آدمایی که دارن ظلم میکنند، و انم تأکیده، حتما بدون شک و تردید برای کسانی که دارن ستم میکنند عذابا دون ذلك، به جز این عذابی که دامنشون رو در آخرت خواهند گرفت، پایین تر از این، نزدیکتر از این، تو همین دنیا هم چوبشون میخورند. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشترشون علم ندارن، تاریخ نخوندن، نمیدونن که چوب خدا صدا نداره، تو همین دنیاشن. جای دیگه قرآن هم سوره سجده آیه 21 است، میگه ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، به جز اون عذاب اکبری که در بلند مدت دامن هر کسی رو میگیره، تو همین دنیا هم نتیجهش رو میبینند. خب اینم بازی هشداری داره میده که حالا آخرت رو قبول ندارید، انکار میکنید، تو همین دنیا هم صرف نمیکنه آخه اینجور رفتارها. با قولی یک کسی میگفت تو امریکا که مملکت قانونه اصلا صرف نمیکنه کلک زدن. میگو بهترین راه موفقیت اینه که آدم 100% مطابق قانون عمل بکنه، اصلا صرف نمیکنه دروغ آدم بگه، تقلب بکنه تو مالیات، تو هر چیزی. جامعه که حساب و کتاب داره به نفع انسان هاست که درست عمل بکنه. حساب خودم که از هر چیزی مهمتره. اگه تو این جامعه که قانون حاکمه صرف نمی کنه که آدم چتربازی بکنه، چپ و راست بره، در نظام خدا صرف میکنه، واقعا صرف نمیکنه. خب دیگه دستور دوم به پیامبر چیه؟ واصبر لحکم ربک، تحمل بکن. صبر نه اون صبر انفعالی فارسی، صبر فعال اکتیو، یعنی مقاومت برای تحقق قانون خدا، حکم خدا. تحمل بکن، خدا آزادی داده، به شیطان هم آزادی داده تا قیامت. فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، تو زیر نظر مایی. آیا فقط پیامبر زیر نظر خدا بود؟ البته اینجا منظور نظر لطف خداست، نظر رحمت خداست، نظر نصرت خداست، ولی همه ما در منظر و مرآی خداییم، جهان در محضر خداست، در محضر تاریخ هم در ابتدا عرض کردم هست و مثالش هم که زدم. دیگه چی کار بکنه؟ سومیش، و سبح بحمد رب کهینه تقوم، وقتی که بلند میشی صبح از خواب برمیخیزی، به حمد پروردگارت تسبیح کن. خدا رحمت کنه مرحوم طالقانی میگفت که تسبیح 4 مرحله است. یه وقت میگن تسبیح کن، تسبیح یعنی کار مثبت انجام دادن، یه سنگی رو از پیش پای کسی برداشتن. خدا سبحان الله میگیم، یعنی خدا منزه از عیب و ایراد و نقص. با عمل خودت عملا تسبیح کن خدا رو، نه که هزار بار بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سر سوزنی تسبیح نشده با زبان. موسی که وقتی خدا میگه برو پیش فرعون که بدجوری طغیان کرده، میگه که من زبانم میگیره، برادرم هارون رو بفرست، کی نسبه و ککثیرن، تا خیلی بتونیم تو رو تسبیح کنیم. و نذکرک کثیرا، خیلی تو رو ذکر کنیم. به نظرتون عجیب نمیاد؟ فرعون ستیزی که تسبیح لفظی نمیخواد. عمل حضرت موسی، رسالت حضرت موسی رسالت تسبیحیه. رسالتش چیه؟ پاک کردن لوس اون جامعه از فرعون و اینی که همه پیرو منویات فرعونی هستند یا تو خط فرعون هستند، این میشه تسبیح. من نمیتونم برادرمو بفرست دوتایی تسبیح کنیم. میگه برو پیش فرعون، اذهب الی فرعون انه طغا، طغیان کرده. میگه برادرم بفرست تا بتونیم خوب تسبیح کنیم و خوب ذکر کنیم. یعنی اول پاک کنیم جامعه مصر رو از این دیکتاتوری، دوم به جای اینکه همه جا ذکر ملوکانه است یا ذکر حضرت آغاست یا فقیهانه است، ذکر تو بنشینه اونجا. نذکرک کثیرن، یاد و نام تو در اون جامعه باشه. اینجا میگه وقتی بلند میشه، یعنی در روز هنگام، به حمد پروردگارت. گام اول هم طور که آقای طالقانی میگه تسبیح، گام دومی که تسبیح به رب. رب یعنی کسی که ارباب داره اداره میکنه. سوم تسبیح به حمد رب، یعنی اون کارت، نه اینکه حالا وظیفه است دیگه باید چیکار کنیم دیگه، حالا وظیفه خداییه و میترسیم اگه نکنیم. یه وقت هست که آدم توی اداره داره کار میکنه، وظیفه‌ش رو انجام میده، ولی به خاطر حقوقه، به خاطر اینکه لیاف نشه، عاشق اون مدیریت نیست. ولی تسبیح به حمد یعنی از رو رضایت از این اداره، عاشق کارشه، عاشق وظیفه‌شه، روی حمد داره تلاش میکنه. یه پله بالاتر تسبیح به حمد رب، یعنی اون رئیس مؤسسه رو یه آدم استثمارگری که میخواد ما رو بچاپه، میخواد ما رو استثمار کنه، اگه به ما 1000 دلار میده 10000 دلار میخواد ببره، داره میبینه اصلا قبول نداره اونو، ولی حالا کار میکنه، کارش هم دوست داره. ولی کاملتر تسبیح به حمد رب به معنای باس، یه پلن بالاتر هست، تسبیح به حمد رب اعلا یا تسبیح به حمد رب عظیم. سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم به حمده. این دیگه داره تلاش میکنه با تمام وجود، با تمام عشق، حمد و سپاس نسبت به نگاهی که به ارباب عالمیان داره، اونی که هم اعلاست، بی نهایت از زیبایی علو، و هم از عظمت، یعنی هم کیفیت بی نهایت هم کمیت. خب و من اللیل فسبحه، همچنین شب رو، من اللیل پاسی از شب رو، بخشی از شب رو، فسبحه شب رو هم تسبیح کن. این تسبیح دیگه تسبیح روز نیست، عملی نیست، تسبیح دل، تسبیح زبانه، یعنی با راز و نیاز، با مناجات. و ادبار النجوم، در قرآن دوباره اومده، یه جا میگه ادبار النجوم، یه جا میگه ادبار النجوم. ادبار یعنی پشت کردن افول ستارگان. اون شب که بلند میشه دمدمای سحر دیگه، یواش یواش ستاره ها دارن میرن دیگه، اون موقع که ستاره ها دیگه دارن میرن، یواش یواش طلوع فجر و با طلوع فجر دارن همه ستاره ها در پرتو نور خورشید قرار میگیرن. آیا فقط منظور این که این زمانشو داره مشخص میکنه یا اینا پیام داره؟ غیر از اینه که میخواد بگه شب رفتنیه، بالاخره در پرتو نور خورشید که از افق سر میزنه، بالاخره شبم میره دیگه، شب بساطشو برمیچینه. والفجر ولیال عشر و شفع والوتر هل فی ذلک قسم لذی هجر، که سوره فجرم به روشنی این پیام هایی رو که ما از طبیعت میتونیم بگیریم در مورد نظامات سیاسی زمان خودمون در واقع این رو توصیه بدیم، در سوره های مختلف قرآن این رو بیان کرده. خب صدق الله العلی العظیم.